بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید محصل فرمایش مرحوم نائینی در حقیقت واجب کفایی، اگر بخوایم خلاصه نظریه ایشون رو بگیم، باید این طوری بگیم: بر اساس اون چه که از اجود و تقریرات استفاده میشه که نائینی در اونجایی که غرض واحده میفرماد وجوب به صرف طبیعت مکلف تعلق پیدا میکنه، در اینجا مسئله اشتراط رو نمیپذیره، اما در اونجایی که غرض متعدده می‌فرماید خطابات متعدد داریم و هر کدام مشروط به عدم سبق الاخره، هر کدام مشروط به این است که دیگری اون فعل رو قبلا انجام نده. یک همچین تفصیلی از اجود و تقریرات استفاده میشه، ولو اینکه حالا در مقام نقل نظریه نائینی همون قسمت اول رو معمولا میگن که نائینی در واجب کفایی میگه وجوب به صرف طبیعی مکلف تعلق پیدا کرده، اما باید این تفسیر رو داد. البته مرحوم محقق حلی، مرحوم آش حسین، در این کتاب اصول الفقهشون در جلد دوم، ایشون خب دیگه مفصل اینجا رو بحث کرده. حالا اگر فردا مجالی شد بعضی از نکاتی که ایشون هم دارن عرض خواهم کرد، ولی تا اینجا ما به یه همچین نظری میرسیم. حالا بعضی از آقایون غیر از این بود نظر شریفشون، اما از اجود و تقریرات اگر بخوایم نظر نائینی رو در واجب کفایی مطرح کنیم همینه. بله هست، بله 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 هست، مدعا هست، مدعا الان نحو اشتراطه، به نحو اشتراط، یعنی در اونجایی که غرضها متعدده میگه بر میگرده به واجبهای عینی مشروط. چرا؟ کفایی آثارش اینه، آثارش بار میشه، اگر همه ترک کنن همه آسیان، اگر یکی انجام داد از ذمه دیگری ساقطه. آثار واجب کفایی وجود داره و خودش هم واجب کفاییه. خب حالا فرمایش ایشون رو من عرض میکنم فردا. خیلی خوب، حالا ما بر اساس اجود و تقریرات داریم عرض میکنیم. بر اساس اجود و تقریرات نائینی در باب واجب کفایی تفصیل میده بین اونجایی که غرض واحده و اونجایی که غرض متعدده. ولو اینکه خود ما قبلا گفتیم مثلا در واجب کفایی این مسئله که غرض متعدد باشه مجرد و فرضن، لا واقع و لا مثال له فی الشریعه. خب حالا دنبال کنیم بحث رو. صاحب منتقا عرض میکنم که بر مرحوم نائینی ایراد میکنه، میفرماید این که شما آمدید یک وجوبی به نام وجوب الحیازه درست کردید، گفتید این وجوب الحیازه مشروط به این است که دیگری سبقت نگرفته باشه، این حرف صحیح نیست. ما چنین چیزی اصلا نداریم به نام وجوب الحیازه. حیازت از مقدمات وجودیه وضوح است، وجوبش وجوب غیریه، این وجوب نفسی نداره که ما بیایم یک همچین مطلبی رو درش مطرح بکنیم که بگیم وجوب حیازت زید مشروط است به عدم سبق امر و وجوب حیازت امر مشروط است به عدم سبق زید. بعد می‌فرماید که ما همین حرف رو در خود وجوب الوضو جاری می‌کنیم، میگیم وجوب وضو که متوجه به زیده مشروط بر این است که امر وضو نگرفته باشه، و وجوب وضو که متوجه به امره مشروط بر این است که زید وضو نگرفته باشه. و در حقیقت می‌فرمایند ما با مرحوم نائینی در نتیجه موافقیم، یعنی ما قائلیم به این که این جایی که این دو نفر تیمم کردن اگر واجد الماء شدن، این تمکن از ما موجب بطلان هر دو تیممه. حالا که واجد الماء و تمکن از آب پیدا کردن، هر دو باطل میشه. اما وجوب الوضو، خب اینجا نائینی مسئله اشتراط رو برد رو وجوب الحیازه، ایشون میگه نه، وجوب الحیازه وجوب غیری داره، ما اونو نمیتونیم اونجا مطرح بکنیم، باید رو وجوب نفسی بیارید. و میارن رو خود وجوب الوضو نفسی، به این معنا که یعنی حالا عرض میشود که بلا خود وضو هم نسبت به صلات وجوبش وجوب غیریه. عرض میکنم که وجوب وضو را مشروط کنیم به عدم سبق الاخر، و در نتیجه همون نتیجهی که نائینی گرفت، اگر هر دو وضو رو ترک کنن هر دو میشن عاصی، اگر احدهما آمد وضو گرفت همون وضوش صحیح هست، و اما دیگری باز باید برای نمازش بره یا تیمم بکنه یا اگر صبر کنه آب پیدا بکنه وضو بگیره. لذا در نتیجه می‌فرمایند ما همون نتیجه‌ای که نائینی قائل شده همون نتیجه رو قائلیم، منتها در طریق با ایشون مخالفیم. اما نسبت به فرمایش آقای خویی، ایرادی که صاحب منتقا داره در همون جلد دوم صفحه 503 می‌فرماید این که ایشون بین تیمم و امر به وضو ملازمه قائل شد، لا وجه له، اما ما ذکره السید الخویی من الملازمه بین بطلان تیمم والامر بالوضوء به وحدت موضوع هما، که موضوع این دوتا یکیه، فلا وجه له اذ قد عرفت ان هذا مسلم الا ان في الوضوء خصوصیتا تقتضی بعدم الامر به الا به نحو الاشتراط. ایشون میگن خب، یعنی تقریبا همون اصل کلام نائینی رو ایشون در وضو میاره. ما دیروز گفتیم اگر از نائینی سوال کنیم موضوع تیمم و موضوع وضو چیه، مسئله اشتراط و مسئله تمکن از آب رو مطرح میکنه، ولی میگه در وضو یک وجوب الحیازه‌ای داریم، این در تیمم نیست، و این حیازت خارجاً به این است که تمکن فعلی از آب پیدا بکنه. صاحب منتقا همین هر رو در وجوب الوضو میاره، میگه این وجوب الوضو یک اشتراطی درش وجود داره، در باب تیمم این چنین نیست، و این سبب میشود که بین این دوتا فرق باشه. یعنی از یک طرف بگیم تیمم هر دو به مجرد تمکن از ما باطله، از طرف دیگر خب یک آب یه نفر میتونه وضو بگیره، تزاحم رو مطرح کنیم بگیم وجوب وضوع هر کدام مشروط به این است که دیگری وضوع نگرفته باشه. خب نکته دیگری که اشکال میکنه ایشون، این یک اشکال بر مرحوم آقای خویی که بین وضوع و تیمم گرچه موضوعا اتحاده اما یک اختلافی وجود داره و این اختلاف سبب این فرق این بحث میشه که در اینجا ما این مطلب رو بگیم. میگن یه مطلب دیگری آقای خویی فرمود و اون این بود که اگر احدهما سبقت بگیرد به این ما و وضوع بگیره، این کشف از این میکنه که دیگری قدرت بر این ما نداشته و لذا تیمم دیگری صحیح است و باطل نیست. میفرماید این حرفم درست نیست، برای این که الان فرض ما اینه هر کدام قادر بر حیازتن، هر کدام تمکن از استعمال ما دارن و لم یقدم علیها فسبق احدهما انما یرفع القدره بقاءا. حالا اگر یکیشون سبقت گرفت قدرت رو از دیگری بقاءا سلب میکنه، نه حدوثا. حدوثا هر دو قادر بر این آب هستن. حالا یکی آمد سبقت گرفت وضو گرفت، این معنا نداره که بگیم آقا پس کشف عظیم میکنه تیمم دیگری صحیح هست و عرض میشد اشکالی درش وارد نیست. میگن فقط یک استثناء داره، لولم یکن مجالون اصلا للحیازه قبل السابق کان السبق مانعا من تحقق القدره لکن نو خلاف الفرض. پس ببینید این مطلب که مرحوم آقای خویی فرموده اگر احدهما سبقت گرفت و وضو گرفت، کشف از این میکند که اون دیگری تیممش صحیحه و باطل نشده، میفرماید این چه فرمایشی است که شما دارید؟ به مجرد این که هر دو قدرت بر حیازت این آب دارن تیمم باطله. غایت تیمم القدر علی الماء، تمکن من الماء. الان هر کدام با قطع نظر از دیگری تمکن از آب داره، پس تیمم ها باید باطل باشه. می فهمد؟ بله، اگر احدهما سبقت گرفت دیگری بقاءً قدرتش از بین میره، اما در حدوث بین سابق و غیر سابق فرقی نیست و باید قائل بشیم به اینکه تیمم هر دو باطله. بله دیگه، رو مبنای ناینی اونا که میگن تیمم هر دو باطل میشه باید دوباره تیمم بکنه. بله، اون تیمم باطل شد، الان مجددن میشه فاقد الماء. حالا که شد فاقد الماء دوباره تیمم میکنه. خب این خلاصه اشکالاتی که بر مرحوم ناینی صاحب منتقا وارد کرد. عرض میکنم که این مطلب اخیری که منتقا بر آقای خویی وارد کرد این مسلم وارده، یعنی اینی که بگیم حالا احدهما سبقت گرفت رفت انجام داد، کشف از این میکند که تیمم دیگری باطله، باطل نیست و صحیحه. خب این چه وجهی داره؟ یعنی به همین بیانی که صاحب منتقا فرمود، و این اشکال خوبی است که برای آقای خوییه، که غایت تیمم التمکن من الماء، تمکن از آب. این جملان فرض این است که هر دو تمکن از آب دارن. حالا که هر دو تمکن از آب دارن تیمم هر دو مسلم باطله. حالا اونی که سابق وضو میگیره، اونی که نتونست وضو بگیره باید مجددن تیمم بکنه. یه لحظه. بله،
شاید مرحوم خویی در
نه حدوثن، اونی که ناقض تیمم حدوثنه. ولذا اگر یک کسی تمکن از آب پیدا کرد اما خودش آب از بین برد، یعنی بقائن قدرت خودش از بین برد، این باز تیممش چی میشه؟ باطل میشه. نه دیگه همینه، میخوایم بگیم عدم القدره بقائن این نقشی نداره. اونی که ناقض تیممه فلم تجدو ما انفتیممو، یعنی فلم تقدرو، تمکن از آب الان تمکن پیدا کرد. ولذا عرض کردم الان اگر هیچ کدومش از این آب استفاده نکنن باز تیمم هر دو باطله، چون هر دو الان تمکن دارن. یه وقتی هست که میگیم آقا خیلی خوب، حالا یک آب یک نفر قدرت داره، پس ما علم اجمالی داریم یکی از این دوتا تیمم ها باطله، که یک احتمالی که در مسئله وجود داره همینه. اگر کسی بیاد بگه خوب رو این دقت بفرمایید، بگیم که آقا بالاخره این لم تجدو یعنی قدرت، این تمکن از یعنی لم تقدرو، فلم تجدو ما ان فلم تقدرو، قدرت پیدا نکردید و تمکن پیدا نکردید. ولی آیا الان که یک آب پیدا شد، درسته هر کدام با قطع نظر از دیگری تمکن دارن، اما این اقتضا میکند که ما بگیم علم اجمالی داریم یک وضو واجبه و علم اجمالی داریم یک تیمم باطله. اگر تمکن برای هر کدام فی نفسه هست، خب ما میگیم اگر دیگری بیاد این تمکن نداره، یعنی تمکن هر کدام مشروط به این است که دیگری استفاده نکنه. یعنی همه این جمله یک مقدار مطلب رو تغییر میده در بحث. اینجا عرف میگه آقا یک نفر متمکنه، درسته عقلن و هر کدام با قطع نظر از دیگری تمکن داره، ولی الان فرض ما این است که هر کدام تمکنش مشروط به عدم سبق الاخره. وقتی چنین چیزی خودتون میایید میگید هر کدام مشروط به عدم سبق الاخره، پس علم اجمالی داریم یک تیمم باطله. این هم اشکالیست بر ناینی هم بر صاحب منتقا. البته حالا در حقیقت در نتیجه با نتیجه آقای خویی یکی میشیم اینجا، ولی با این بیان نه با اون بیانی که ایشون فرمود. نه نه لازم علم اجمالا اجمالا میدونیم آقا یک تیمم باطله. یک آب اجمالا در اینکه اینجا چرا ما بیم بگیم دو تا وضو واجبه؟ حالا عزیزه چرا بیم بگیم، حالا همینو میخوایم بگیم که با علم اجمالی ما دو تا خطاب نداریم اینجا. چرا؟ خیلی خوب، حالا خارج بشین. مگر حالا حتما ما باید اینجا ببریمش داخل قائمه تزاهم؟ خب حرفش باشه، ما حرف قبول نداریم. اصلا اینجا از اول ما مخواهیم بگیم چرا بگید دو تا خطاب میاد. حالا اجازه بدید، اولا شما یعنی آقایون در تزاهم میگن باید دو تا خطاب فعلی باشه. ابدا ابدا، تزاهم در جایی است که دو خطاب فعلی باشه. اینجا دو تا خطاب تقدیری وجود داره، یجب علیک الوضوء ان لم یسبق الاخر. نخه دو فعلی لازم داریم. این دیگه بالاخره در باب تزاهم از واضحات آی هاشمی. در باب تزاهم شما ها آقا تزاهم یعنی الان یک انقذ الغریق راجع به این غریق متوجه شما میشه بالفعل، یکم نسبت به غریق دیگه، ولی من قدرت برای امتثال ندارم. اما الان ما اینجا بیایم بگیم آقا حالا اجازه بدید آقای فیروز تبار بذارید ما یه خورده حرف بزنیم انشاءالله درست حرف بزنیم. ببینید من خودم عرض میکنم، ببینید گاهی اوقات در بحث یه چیزایی رو مفروض میگیرن میان جلو، ما فهم میکنیم اینا دیگه قابل تردید نیست. آمدن فرمودن تعدد ملاک موجب تعدد الخطابه. اولا در اینجا کی گفته تعدد الملاک در مانعنفی وجود داره؟ وضوعی که این شخص میگیره یه ملاک داره، وضوعی که شخص دیگر میگیرد یه ملاک دیگری داره، ملاک واحده. کما این که در انقاض غریقینم ناینی قائل به تعدد ملاک شد در حالی که وجدانن اونجام تعدد ملاک وجود نداره، اونجا تزاهم هست اما تعدد الملاک نیست. اونجا رو ما قبول دادیم تعدد الخطاب هست. یعنی این حرف که بگیم وحدت ملاک موجب وحدت خطابه، این تا حدی ما قبول داریم، ولی اینکه یه وقتی در همینش هم تردید کردیم. ولی اینی که ما بگیم اگر یک جایی تعدد الخطاب شد باید تعدد الملاک باشه، از این طرف قبول نداریم. تعدد الخطاب کشف از تعدد الملاک نمی کنه. بذارید من حرف ما بزنم آقا جون. دعایی هست، یه ملاک، ملاک واحده، ملاک واحد. حالا ما الان میخوایم اینجا عرض بکنیم آقا این فلم تجدو ما ان، آیا به عرف الان اینجا بگیم که آقا یک آب وجود داره، عرف هر دو رو قادر بر این ماء میدونه؟ نه ببینید اون قدرت آیه عاشق، اون قدرت شعنیه. عرف اولا فلم تجد رو میره قدرت فعلی. عرف ببینید همه حرفا هم اینجاست. قدرت شعنی و تمکن شعنی ناقض تیممه یا قدرت فعلی؟ اینو جواب بدید شما. قدرت فعلیه دیگه، قدرت شعنی که ناقض نیست که. فلم تجدو یعنی فلم تقدرو بالفعل، این یک. حالا بذارید من عرضم بگم، آیا اینجا هر دو بالفعل قادرن یا احدهما بالفعل قادره؟ یک آب قدرت هر دو نمیتونیم بگیم هر دو بالفعل نسبت به این آب قادرن، یک نفر بالفعل قادره. لذا چون یک نفر قادره، بله، چون مشخص نیست میگیم آقا تیمم، ما علم اجمالی پیدا میکنیم تیمم یکی باطله. حالا این رو کدوم روشن میکنه؟ هر کدام آمدن وضو گرفتن معلوم میشه که تیمم دیگری صحیح است و اون تیمم که وضو گرفته باطل بوده. حالا اگر هیچ کدام وضو نگیرن، همه یعنی اینا میان اینجا جلوی ما رو میگیرن، میگن اگر هیچ کدام وضو نگرفتن اینجا چی بگیم ما؟ بازم ما میگیم علم اجمالی داریم تیمم یکی باطله، منتها چون معلوم نیست میگیم نمیتونید به اون تیمم نماز بخونید، باز باید دوباره هر دوتون تیمم بکنید. این یه مطلبیه که آقا الان به چه دلیل بگیم هر دو تیمم باطله؟ یک آب عرف عرض کردم اگر لم تجدو رو بگیم لم تجدو یعنی لم تقدرو شعنن، بله، یا تقدیرن، اینجا هر دو باطل میشه. اما همونطور که خود شما به ما گفتید عناوین ظهور در فعلیت داره، وجدان فعلی ملاکه، وجدان فعلی و قدرت فعلی یه نفرشون قدرت فعلی داره. اون وقت حرف اینه وقتی یک نفر قدرت فعلی داره چرا دوتا خطاب وضو باشه؟ نه تشعننه، هر کدام تقدیریه، هر ترتب اینطور نیست. در ترتب من بر هم نماز قادرم هم بر ازاله نجاست قادرم. نه خیر، من بر هر دو قادرم، منتها الان میام به جای اینکه نماز بخونم میرم ازاله نجاست، به جای اینکه ازاله نجاست کنم میرم نماز بخونم، نماز رو ترتب درستش میکنیم. ببینید اما اینجا غیر از اونه، اینجا یکی از اینا قدرت فعلی داره، هر دو قدرت فعلی ندارن. که چی؟ خیلی خوب، ما رو فرض قدرت شأنی قبول داریم، میگیم اگر لم تجدو را به قدرت شأنی بزنید هر دو تیمم مسلم باطله. و ناینی هم رو همین فرض آمده، ناینی هم رو همین فرض آمده. قدرت فعلی یعنی مانعی نه، الان اینجا مانع وجود داره، نمیتونید اگه اراده مخالفت نداشته باشید باید هر دو بتونید وضو بگیرید. فرض اینه یک نفر میتونه وضو بگیره. نه بازم میگیم نه، الان آقا الان قدرت فعلی که هر دو بالفعل قدرت بر استعمال این آب داشته باشن ندارن، یکیشون بالفعل قدرت داره. صرف قدرت همین که میفرمه قدرت شأنی میشه، مجرد القدره میشه قدرت شأنی. حالا رو این تأمل بفرمایید ببینید، من عرضم اینه اگه این نکته براتون روشن بشه و خودتون میتونید فتوا بدید اینجا. الان بیان از شما بپرسن بالاخره یک آب پیدا شد آیا هر دو تیمم باطله یا هر دو صحیحه؟ خب هر دو که نمیشه صحیح باشه، بالاخره آب موجود شده، این آب موضوع برای وجوب وضوع عهد امام مسلم است، باید بگیم یکی از دو تیمم باطله. اگر احدهما وضوع گرفت معلوم میشه دیگری تیممش صحیحه، اگر هیچ کدام نگرفتن باز نمیگیم هر دو باطله، باز میگیم علم اجمالی داریم یکی از این دوتا باطله، چون معلوم نیست دوباره هر دو باید تیمم بکنن. ولی یک آبه، یک وضوعه، یک خطابه، یک قدرت فعلیه، دوتا قدرت فعلی نداریم اینجا. وقتی یک قدرت فعلی شد یک وجوب، یک خطاب وجوب الوضو بیشتر نمیاد، احدهما باید وضو بگیره. تزاهم هم نیستیه چون یه خطاب داریم، دوتا خطاب نداریم تا بخواد مسئله تزاهم اینجا مطرح باشه. این بله اگر قدرت شأنی گرفتیم تزاهم معنا داره، اگر گفتیم این قدرت شأنیه اینجا باب تزاهم مطرح میشه. بله چی؟ نمیگیم درسته، میگه علم اجمالی بگیش باطله. نه فرض این است که آنها نرفتن سراغ این آب، این آب رو فرض رو یک کسی ماده به این برد. بله تا آب هست وجوب وضو به عهد ما تعلق پیدا میکنه. خب باقی مدین فرعی که مربوط به حج، اینم فرع خوبیه، فردا انشاءالله اینو مطرح میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.